بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي أمير المؤمنين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. این ماه و ماه شعبان که ماه اعیاد پربرکت است، و سلیقه ماه مبارک رمضان، ماه اجتماعات عظیم و پرروح و پرشور اسلامی ما، پیش از هر چیز عید فرخنده مبعث رو به همه شماها تبریک عرض می کنم. و خالصانه ترین درود و سلاممون را بر پیشتازان جنبه راه اسلام، راه بعثت انبیا، راه قرآن، راه پیامبر و ائمه خدا، شهیدان عزیز راه حق و عدل تقدیم می‌دارم. موضوعی که برای بحث انتخاب کرده بودی موضع حزب جمهوری اسلامی در گذشته و حال و آینده است. تغییر پیدا نکرده، موضوع همینه. ما زندگی خودمون رو و زندگی انسان‌ها رو به شرطی دارای معنی و مفهوم می‌شناسیم و می‌شناسیم که از فروغ و نور خدایی برخوردار باشه. زندگی بر اساس تفکر ماتریالیستی و مادی، یعنی در تاریخ خانه ماده و مادیات زندانی بودن و روزهای زندان را با پوچی و روزمرگی و تکرار بیمزه صبح و ظهر و شب به پری کردن و لحظه های پایان این زندگی و مرگ رو در خانه سرد و تاریک ماده به انتظار مرگ گذراندن و پس از مرگ هیچ. چه زندگی شور و گرما و معنی و عشق پیدا میکنه. جوانها دختر و پسر فکر میکنن با عشق زن و مرد نسبت به یکدیگر زندگی شور و شوق و شور و شر پیدا میکنه. خوب تا دوره شور و شر عشق جنسی وجود داره در زندگی، ممکن است جوان در زندگیش گرمای خاصی بیابد که او را دلگرم کنه. پدر و مادرهای بچه دوست و فرزند دوست یه گام از این بالاتر میرن، فکر میکنن محبت به فرزندان و دوست داشتن بچه ها و دوست داشته شدن به وسیله بچه ها به زندگی معنی میده. طبیعی آدم خوشش میاد هم دوست بدارد و هم دوستش بدارن، دوست دارم این رو. قوم و خیش دوستا و ارهام دوستا یه گام از این فراتر میرن، زندگی رو در رابطه با ارهام و قوم و خیش ها میگذرونن. تو جمع فامیل، جمع گرم فامیل احساس محبت و عشق و شور میکنن و زندگیشون معنی پیدا میکنه. ناسیونالیست ها و ملت پرست ها و ملیگراها مسئله رو در رابطه با آب و خاک و وطن و ملت و قومیت گسترش بیشتری میدن و با عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به فرهنگ ملی، عشق به سابقه درخشان ملی، عشق به قهرمان های ملی میخوام زندگی رو معنی دار کنن. اومانیست ها و انسان دوست ها باز هم میدان رو وسیع ترش میکنن و در رابطه با انسان دوستی جهانی، جهان وطنی اومانیستی و اینکه انسان باید بشریت رو دوست بداره و در خدمت انسانیت باشه، به انسانیت عشق بورده و تا حد فدا شدن در راه این آرمان جلو بره، میخوان زندگی رو بهش معنی بدن. ولی ما در میافتیم که همه این عشق و محبت ها و دوست داشتن ها سر جاش، ولی هیچ کدوم قیمت انسان نمیشه. در این که به حکم آفرینش خدا زن و مرد نسبت به یکدیگر جاذبه طبیعی و کششی طبیعی دارن شک نیست، ولی کیست که نداند که عشق جنسی شهدی آمیخته به تلخی ها. عاشقان اصلا غالبا ترجیح میدن به وصال معشوق نرسن، چون فکر میکنن به وصال معشوق رسیدن همان و پایان اون شر و شور همان. تا به هم رسیدن اول دعوا. اون وصال رؤیایی عاشق و معشوق پس از مدتی کوتاه تبدیل میشه به توقعات متقابل در زندگیشون، وای که اگر یک کدام از آنها برآورده نشه. زن چیزی بخواد مرد عمل نکنه، مرد چیزی بخواد زن عمل نکنه. عشق پدر و مادر و فرزندان به یک دیگر واقعا عشق و مهر پر ارزش و مقدسی، ولی کمتر پدر و مادری پیدا میشه که از دست فرزنده ها گله نداشته باشن، و کمتر بچه هایی که از دست پدر و مادرها کاملا راضی باشن. دیگه اگه دوره زمونم دوره زمونه این روزا باشه که چه ارز کنم. ارحام دوستی و قوم و خویش پروری بسیار مطلوبه و اسلام انسان را به آن دعوت میکنه، ولی بسیارن کسانی که از بی‌وفایی خویشان مینالند و میگن اگه خویش خوب بود به گردن گاو نمی افتاد. خویش با گاو رو با خویش بیواو قرینه سازی می کنن. سرزمین و زاد و بوم انسان برای آدم دوست داشتنیه. آدم جایی که درش متولد شده بهش علاقه‌منده. اما چه بسیارند کسانی که در سرزمین خیشتن آنقدر رنج و ستم کشیدند که هجرت را بر موندن، مهاجرت و حرکت و ترک یار و دیار را بر موندن و گندیدن در زادگاه و مرز و بوم خیش ترجیح دادند، به طوری که هجرت به عنوان یک وسیله تکامل و راه تکامل در فرهنگ انسان‌های پویای متحرک مقدس شناخته می شود. انسان دوستی براستی فضیلت است. این که آدمی نوع بشریت را دوست داشته باشه این کماله. این که آدم به مجموع انسانها به صورت یک خانواده بزرگ نگاه بکنه، مهر بورزه و رابطه دوستانه برقرار بکنه بسیار خوبه. اما تو این انسانها اونقدر گرگ فراوانن که گاهی انسان دوستی از گرگ پروری سردر میاره. اومانیست و بشر دوستی آهنگ کارتری پیدا میکنه، در شکل حقوق بشر کارتری نمایان میشه و چه ها که بستر انسان و انسانیت نمیاره. ما تشخیص دادیم که اون که در فطرت انسان نهفته است عشقی فراتر از همه اینها، که وقتی او باشه همه اون جلویا، همه این عشقهایی که برشمردن سالم میشه و سازنده. عشق به حق، عشق به خدا، عشق به کمال و جمال مطلق هستی، عشق به صدق و عدل مطلق. ما دریافتیم که زندگی انسان وقتی معنی پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه، که آدم همه رفتار و رابطه هاش رو بر پایه عشق به حق تنظیم کنه. این است روح اسلام. اسلام آیین خدا پرستی و آیین حق پرستی. حزب جمهوری اسلامی بر این اساس به وجود آمد که همه مواضع سیاسی اجتماعی و اقتصادی ما، همه مواضع عاطفی و رفتاری ما باید بر مبنای عشق به خدا تنظیم گردد. این اصولی ترین موضع این حزب است. و خدا در معرفت حاکم بر حزب مجموعه طبیعت نیست. خیلی ها هستن میگن خدا، ولی وقت خوب حرفشون رو میشکافی میبینید به مجموعه این طبیعت هماهنگ یگانه میگن خدای یگانه. آ خدا چیه؟ میگه بنگر به این هستی یک پارچه هماهنگ موزون، این است اون که در جهان بوده است و حتی خواهد بود. خداش میشه طبیعت سراسری هستی در بعد زمان و مکان با وحدت و هماهنگیش، توحیدش توحید طبیعت و وحدت طبیعت است. هستن کسانی که طبیعت رو خدا نمیدونن، اما قانونمندی ثابت حاکم بر طبیعت رو خدا میدانن. میگه بلا این طبیعت خودش خدا نیست، ولی مینگری قانون ثابت جاودانی هماهنگ حاکم بر جهان طبیعت را، او خدا. میبینی که همیشه آب در صفر درجه حرارت یخ میبندد، میبینی که آب همیشه در صد درجه حرارت جوش میآید، میبینی که همیشه خورشید از مشرق سر میزند و در مغرب رخ پنهان میکند، میبینی که همیشه ترکیب اکسیژن و هیدروژن با فرمول منظم آب به وجود می آورد. این قانونمندی ثابت یگانه حاکم بر طبیعت خدای یکتا. ولی از دیدگاه ما این جهان طبیعت یگانه هماهنگ و اون قانونمندی ثابت حاکم بر هستی هیچ یک خدا نیستند. جهان طبیعت مخلوق خدا و جلوه خدا. قانون ثابت حاکم بر طبیعت تجلی اراده و مشیت خدا. خدای آن هستی ازلی و ابدی، آن چشمه جوشان سیاض هستی که جهان طبیعت، انسان و طبیعت و قانون حاکم بر انسان و طبیعت تجلی و جلوه اویم. این هم موضع اساسی است که ما در معرفت جهان داریم. موضع دیگر ما این است که ما پیامبران را، انسانهای زبده برگزیده‌ای میدانیم که خدا به اونها یک امتیاز داده، یک چیز اضافی داده که به من و شما نداده. و من و شما هم با تلاش و کوشش او رو نمیتونیم به دست بیاریم. و این است که خدای برای هدایت و تربیت انسانها افرادی را در طول تاریخ برگزیده و پیام جنبش هدایت آفرینش را به وسیله آنها برای بشریت فرستاده است. اینها انبیا هستند. انبیا یک سرچشمه ویژه آگاهی دارند که من و شما اون سرچشمه رو نداریم. اون سرچشمه اسمش وحیه و پیامبران در پرتو وحی میبینم درست مثل این که من این چراغ را میبینم غیب جهان را و من و شما نمیتونیم اون را ببینیم. میشنوم آوای غیبی جهان را که من و شما نمیتوانیم بشنویم و با قلبشون دریافت میکنم پیام های روشن غیبی الهی را، پیام هایی که برای شما نمیتونیم دریافت کنیم. اونی که پیغمبران دوندان وحی میگن خیال نکنی از قبیل اون حال و شور شعرا. بعضی ها برای اینکه وحی رو برای شما ها قابل فهم کنن میگن میبینی که شاعران با اون شورشون با اون حالشون دریافتایی دارن که من تو نداریم. انبیا هم از این قبیل هم. این مثال چندان جالب نیست. وحی انبیا خیلی فرق داره با احساسات شعرا. قرآن صریحا میخواهد بگوید نه یک بار نه دو بار چندین بار که ای مسلمانان مبادا فکر کنید که آنچه محمد آورده است یک نوع شعر نو، شعر استثنایی، نمونه اعجاب آور از شعر اصلا و ما هو به قول شاعر. اصلا این سخن شاعر نیست، این سخن خدا. قرآن میگه همین قرآن با عبارت هاش آورده رسول امین خداوند بر قلب پیغمبر است. نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قرآن این رو میگه. وحی از نظر ما یک سرچشمه و پیام صریح روشنی است که پیغمبر از جانب خدا میدید و میشنوید و با دلش میپذیرد. اینن همون جور که شما الان دارید عرایض من رو میشنوید، اینن همون جور که شما با شیبه سخن دریافت هایی دارید وقتی گوینده در برابر شما سخن او همراه هست با یک بردار داده هایی که در الفاظش نیست در رفتارش هست. همونطور که شما من را الان میبینید پیغمبر رسول امین الهی را میدید و رضا در روایات متعدد آمده که من میبینم اون چرا تو نمیبینی، من میشنوم اون چرا تو نمیشنوی. و قرآن با صراحت میگوید ما ذوق البصر و ما خطا در زمینه وحیه. چشم پیغمبر نرقضیده، چشم پیامبر دوچار خیال نشده، نه براستی او میبیند فرشته خدا را. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. این پیامبر فرشته را
در جای دیگر و منزلگه دیگر دیگر صحبت دیدن است. صحبت یافتن رویاروی است. وحی که بخواد از تیپ احساسات شعرا باشه و از تیپ این که به دلم برات گاهی دیدی به دلت برات میشه یه چیزی، به دل پیغمبرام یه چیزی برات میشه، اون وقت نمیتونه این همه قربانی و شهید بیافریند. موضع را در زمینه وحی این است که وحی یک در چشمه ویژه آگاهی ذالکه فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این یک امتیاز است که خدا به پیغمبران میده که به بنده و به هر انسان دیگر و به امام و یعنی به امام خمینی و به به هیچ چه از ما نداره، به هیچ کد او یه چیز دیگر است، او چیز دیگر است. موضوع ما در باره معاد این است که معاد یعنی تک تک ما انسان ها پس از مرگ مرحله بی پایانی از هستی را در پیش داریم که در آن مرحله بی پایان تک تک ما به نتایج نیک و بد اعمالمان قبل از مرگ میرسیم. معاد برای ما جامعه بی طبقه توحیدی و جامعه طبقاتی نیست. جامعه طبقاتی جهنم و جامعه بی طبقه توحیدی بهشته، این بهشت و جهنم قرآن نیست. جامعه طبقاتی بسیار زشت و مردود و مثل جهنمه، اما خود جهنم قرآن نیست. جامعه بی طبقه و بی تبعیض توحیدی بسیار زیبا شبیه بهشته، اما خود بهشت نیست. ما بهشت و دوزخ، ما معاد انسانها مربوط به تک تک انسانها میدانیم. هر یک از ما معاد دارد، نه این که کل جامعه در یک روند و پروسه تاریخی به جلو میرود تا به جام تا به بهش جامعه بی طبقه توحیدی برسد و آن است معاد بشریت. اینا شعره. ما یه وقت درباره اقتصاد بحث میکنیم، یک وقت بحث میگیم ای مردم میکوشیم تا به جامعه یگانه ایمانی اسلامی عصر ولی عصر سلام الله علیه به جلو بریم. این حرف بسیار خوبیه، اما این چیکار معاد داره؟ چرا معاد رو لوسش میکنیم؟ این سر جای خودش، اونم سر جای خودش. موضع ما در باره امامت اینه که امامت یک اصل زنده است در تاریخ اسلام و تاریخ تشیع، و این که ما معتقدیم که پس از نبی اکرم امیر مؤمنان علی علیه السلام امام و پیشوای مسلمین باید باشد، و این است اون که خدا و رسولش خواستند و مقرر کردند، این برپای قوم و خیشی علی و پیغمبر نیست. پیغمبر خیلی داماد داشت، پیغمبر خیلی هم پسرمو داشت، عمو هم داشت پیش از پسرمو. پیغمبر وقتی وفات کرد عباس هنوز زنده بود، قصه قوم و خیشی نیست. قصه قصه انسان الگو و نمونه ممتاز بودن است. امامت یک اصل عالی زنده است تا روز قیامت،
در یک جامعه خوب گوش کنید اینجا را. اینجا دیگه آرام داره آرام آرام میرسه به مسائل عملی و اجرایی.
در یک جامعه اسلامی امام و زمامدار و رهبر باید یا یک الگوی تمام عیار اسلام باشد همچنان که علی بود، یا اگر علی نتوان بودن علی گونه بودن. رفتار، اعمال، گفتار و مواضع زمامدار و رهبر جامعه مکتبی اسلام باید تجلی اسلام باشد. این یک اصل طبیعی است که الناس علی دین ملوکهم، این اصل طبیعی است. عمل و رفتار زمامدار و رهبر جامعه رو مردم اثر میذاره، این اصل طبیعی. مردم نگاه میکنن ببینن زمامدارها چجور عمل میکنن، به همون صورت به سوی عمل گرایش پیدا میکنن، این اصل طبیعی. پس اگر قرار است جامعه حرکتش به سوی خدا و راه خدا باشد، باید پیشوایان و پیشتازان و زمامداران جامعه رفتارشان، بینششان، اعتقاداتشان، عبادتشان، نمازشان، روزشان، لباسشان، پوشششان، وضع خانوادگیشان، وضع زندگیشان، صدقشان، راستیشان، امانتشان، مردم دوستیشان، عدالتشان، همه چیزشان باید الگویی و نمونه ای باشد از اسلام. اگر نمونه 100% نه، لااقل 95%، لااقل 90%. بر این اساس است که موضع حزب جمهوری اسلامی در مورد اداره مملکت، ببینید چطور اعتقادات ما با نظامات ما این طوری در همه، بر این اساس است که موضع حزب جمهوری اسلامی در مورد اداره مملکت این است که مملکت ما و جامعه اسلامی ما باید از اون بالا گرفته تا پایین در نظام مدیریت به وسیله کسانی اداره شود که هر عمل اونها نزدیک کننده مردم باشد به اسلام. در انتخاب اینها باید این معیارها معیار اساسی باشد، و اگر ما در میان افراد موجود افرادی که میتونن مسئولیتها را قبول کنن اون نمونه ممتاز مطلوب را نیافتیم، لااقل وقتی میخوایم نسبی عمل بکنیم در این نسبیت معیار اول رو مکتب قرار بدیم نه چیزای دیگه. و ما سفت و محکم روی این اصل ایستادیم. شما چطور؟ من فکر میکنم شما مردم در طول سالیان انقلاب میفهمیدید چی میخواستید، حالا هم میفهمید چی میخواید. ما رفاه اقتصادی میخواییم، زندگی میخواییم، شهر پاکیزه و آباد و آرام و بیدود میخواییم، گوشت ارزون میخواییم، گوشت فراوان میخواییم، نون ارزون و فراوان میخواییم، میوهی که به همه برسه میخواییم، مسکن و خانهی که همه داشته باشن میخواییم، ترافیک سالم ساده میخواییم،
همه اینا رو میخوان، ولی بالاتر از همه اینا اخلاق سالم میخوان. سیر معنوی انسانها میخوان، شور عبادت میخوان، مسجد نورانی میخوان، عالم و روحانی اهل عمل و تقوا میخوان، انسان فداکار مبارز از جان گذشته میخوان، تجلی عشق خدا در همه شؤون زندگی انسانها را میخوان، و اینکه کل جامعه در یک حرکت الالله به چشم بخوره را میخواهیم، و میدونیم که برای اون که جامعه ما صرفا به سوی رفاه منحرف نشود و در خط الهی بماند تا هم خدا را بیابد و هم خرما را، که ما میان خدا و خرما جمع میابیم و اونها را در شرایط خاص غیر قابل جمع نمیدونیم. برای اینکه چنین خطی رو پیدا کنیم و گم نکنیم، قبل از هر چیز باید خط مدیریت مملکت خطی باشد که هر چه رو به بالا میری تجلی عملی اسلام را بیشتر بیابی. این خط امامت. اگر میگوییم امروز حتی امام نایب الامام است، وگرنه اون الگوی بالای والا امام زمان امام غایب سلام الله علیه است، و رهبر بزرگوارمون در عین اون که خود امام است پیشوا، اما نایب امام اصلی و نایب الامام است. این خیلی معنی داره، خیلی معنی داره. یعنی اوج رهبری و امامت، خوب دقت کنید، اوج رهبری و امامت و نقطه اوجش همان انسان‌های زبده تمام عیارند که تجلیگاه کامل اسلامند. همه دیگران را باید با اون مقیاس و معیار سنجید. خیلی معنی داره. خوب عنایت فرمودید اصل امامت چقدر معنی داره؟ تازه این یک کمیش بود عرض کردم، نمیشه که امشب همش راجع به امامت حرف بزنم. اینم موضع ما در زمینه امامت. موضع ما در زمینه عدل این است که جهان این طبیعت زیبا و این انسان میدوندار طبیعت، ما انسانان میدوندار طبیعت، این طبیعت میدون ماست، این جهان و این انسان بر پایه عدل و اعتدال و هماهنگی آفریده شدند، و قانون تکوینی خداوند قانون عدل است، و انسان در جهان مسئول اقامه عدل است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. مسئولیت انسان، مسئولیت ناس، مسئولیت شما توده بشر، مسئولیت شما خلق این است که در پرتو قرآن و در پرتو بینات الهی و به پیروی از انبیاء خدا و ائمه خدا قسط را برپا دارید. اگرم آهن خواست آهنم به کار برید، و انزلنا الحديد فيه بأس شديد
و منافع الناس.
بنابراین در جامعه اسلامی، جامعه ای که به راستی جامعه اسلامی باشد، هیچ چیزی که ضد عدل باشد نباید وجود داشته باشد. اون شب که من در کانون توحید عرض کردم، دریافت من این است که ما در عین قبول اصل مالکیت شخصی، در عین اعتقاد و احترام به آثار مشروع مالکیت، در عین اعتقاد به اینکه اقتصاد دولتی نمیتواند یک اقتصاد متناسب با انسان آزاد باشد، در عین اون که معتقدیم باید بخش آزاد و خصوصی در نظام اقتصادی هرچه بیشتر دامنه داشته باشد، در عین همه اینها معتقدیم این وضع موجود و این فاصله فراوان درآمدها و زندگیها به هیچ عنوان با عدل اسلامی سازگار نیست. این خیابون ما، این بازار ما خیابون و بازار اسلامی نیست. این گرانی روزافزون ارزاق، این هیچیش به اسلام نمیخوره. نگو آقا میفروشم بعد خمسشو میدم مسجدم باش میسازم. نه آقا جان، تو گرون نفروش، خمسشم نمیخوام بدی، مسجدم نمیخوام باش بسازی. این سیستم توزیع کالا که امروز وجود دارد به نام سیستم آزاد توزیع کالا، این فقط برای پولدارا آزاده، برای بی پولا کمال تنگناست. و پیشنهاد قاطع من اون شب این بود که جمهوری اسلامی سیستم تازه‌ای رو ابتکار کند و اختراع کند که هر چه داریم تو این مملکت برای خوردن و پوشیدن و نوشیدن و زندگی کردن، اینها را سر یک سفره گسترده بگذارن و همه این مردم در کنار اون سفره بنشینن تا بتونن برادروار زندگی کنن. نمیشه که یک خانه هفته یک بار هم توش گوش نیاد و خانه دیگر همه روز گوش مصرف کنه. لذا گفتم از همسرم و فرزندانم میخواهم که در این راه پیشگام شوند. اونها هم هفته دو بار گوش بیشتر نکنن، هفته یه بار گوش بیشتر نکنن. من خودم هفته چهار روز دوران نیستم خونه، اصلا یه چیزی میارن میخوریم، گاهی هم که چیز نمیارن مثل پری روز ماست خیار میگیریم بانون میخوریم. چه عیبی داره؟ چه اشکالی داره آخه؟ ما راهی امروز جز این نداریم اگه بخوایم با آمریکا بجنگیم و این جنگ را تا پیروزی کامل بدون هیچ گونه سازش ادامه بدیم، باید لااقل هر چی داریم برای هم دیگه باشه. نمیدونم که تو این عرض روشن من یه جورایی دیگه تفسیر شد و یه جورایی دیگه دربارش اظهار نظر شد و من هم که خوب نمیخوام فعلا با این حرفا اختلاف بیفته در جامعه من، ولی بالاخره مطلب رو عرضه کردم بر جامعه و در اولین مقطع زمانی ممکن با همت و یاری همتون و با همکاری نمایندگان مردمی مجلس شورا دنبال خواهید کرد انشاءالله. عدل باید تجلی کند در روابط اجتماعی ما. گاهی دوستان به من انتقاد میکردن، انتقادی که بجا بود و پذیرفتم ازشون، که چرا خونه تو قلهکه؟ خب میامده همینجا مولوی زندگی میکردی. البته مولوی هم که باشه این باز اعتراض وارده، باید رفت تو گودا زندگی کرد. فرق نمی کنه اونه هم که مولوی هم نسبت اونه که تو گودا هستن شمال نشین هم دیگه. گفتم من به دوستان تو روزی که من اونجا خونه تهیه کردم، زمین اونجا ارزان‌تر از همه اینجا بود. یا اعتراض میکردن به این که خانه تو نو ساخته شده، 6 اتاق داره، 3 اتاق داشت بهتر بود. خب درست ما گرفتاریمون زیاد، رفت داریم اومد داریم، همه این حرفا، ولی اینم درست است که توی جامعه ای زندگی میکنیم که خانواده هایی به اندازه خانواده ما یه اتاق هم ندارن. اینم درست. و این که اون شب گفتم از همسرم و فرزندانم میخواهم که پیش قدم چیم اینه که خب بیاییم ما هم مثل سایر مردم تو 2 اتاق زندگی کنیم تا عمل کرده باشیم به این مطلب. من چیز دیگری که ندارم، اون چه دارم همین یه خونه است، هیچ چیز دیگه ندارم. ولی میشه به اندازه همین یه خانه و همین خوراک روزانه هم پیش قدم شد. نمیشه بگیم ما انقلاب اسلامی کرده ایم اما وضع کسب و کارها و درآمدها و زندگی ها با پارسال و پیارسال هیچ فرق نکنه. این نمیشه. اینم عدل. اخلاق، موضع ما در مسائل اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی این است که ارزش‌های اخلاقی اصیلند، وسیله نیستند. وقتی بگیم اسلام دین صدق و راستی است، یعنی جان من دروغ اصلا نگو. اگرم مجبور شدی و گفتی دروغ مسطحت آمیزه، 100 روز یکی، سال یکی، نه ساعتی 100 تا دروغ تاکتیکی. آخه این چه جهادیست، چه مبارزه ایست که بر پایه دروغ تهمت زدن، شایع ساختن، بی‌اعتمادی به وجود آوردن باید رشد کنه. این کجا میبره ما را؟ بله، در حالی که بتون عرض کردم که بنده جز یک خانه چیزی ندارم. این چی آخه؟ با این دروغ ها، با این شایع سازی ها، با این تهمت زدن ها نمیشه. آقا باید این گروه رو، این فرد رو، اون دسته را، اون تشکیلات را اونقدر دربارش تو جامعه دروغ بسازیم و بگیم تا از اعتبار بیفته. خدا هم که میدونی چی کار کرده. زنده باشی جان. خدا هم بله به شما. خدا هم که میدونی چی وعده داده. خدا گفته ای آدمی زاد تو راه من باش، من با تو هستم. من این مسئله رو توی این دیدارهایی که تو محله های تهران از شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز داشتم در این 2-3 ماه میبینم چقدر مردم جوان، میانسال، پیر علاقه دارن، اعتماد دارن، میشناسن. ما که تازه تو جامعه نیومدیم، ما 30 چند سال هست در جامعه هستیم، الان خدمت آراشمند رضا ایشون میگفتن یاد وقتی که درس فقه مرحوم آیت الله بروجردی بودیم بخیر، ما هم دیگه از اون وقتا میشناسیم ها، ما که تازه نیومدیم از بیرون تو شهر تو این شهر و دیار آمده باشیم. مردم یا مستقیما ما را از سالها پیش میشناسن، یا اگر اونایی که سالها پیش با ما آشنا نبودن تو محلهاشون تو قوم و خیشاشون کسانی دارن که ما را از ده ها سال پیش بشناسن. این دروغ ها فاش میشه، این مال تهران. من در ماه فروردین از اینجا با ماشین رفتم تا کرمان بندر عباس، در هر جا تو را تو روستا تو شهر تو قهوه خونه توی رفسنجان و کرمان بندر عباس که سخنرانی داشتیم همه جا دیدیم مهر مردم است و شوق مردم است و اعتماد مردم. یعنی ای شاه اساد دروغ پرداز، میدونیم دروغ میگیم. من گاهی برای مدیریت جلسات قیافه جدی میگرفتم در مجلس خبرگان. فورا بیرون منتشر میشد که بله این خودش یک طاغوت یک مستبده، مثل اینکه با شلوغی میشه مجلس اداره کرد، متکبره. مردم تو راه میدیدن که ما همون برادر خاکی متواضعشون هستیم که بودیم. خب از همون عمل ما میفهمیدن که اینا دروغ دیگه. از همون دیدار اول متعدد نوجوانها و جوانها تو این مسافرت ها به من یاد داشتن که فلانی ما پشت سر تو نمیدونستیم، یه چیزایی رو باور کرده بودیم، حالا دیدیم در همون دیدار اول فهمیدیم بهمون دروغ گفتن، ما رو حلال کن. مگه میشه یه جامعه ای را بر محور دروغ تا آخر پیش برد؟ نمیشه. مثلو کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرقها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها و مثلو کلمت خبیثه کشجرت خبیثت اجتفت من فوق الارض ما لها من قرار. عزیز من از در راستی درای، دروغ را به کناری بنه. همین نوجوانها و جوانها که گهگاه فریب دروغ امروزت را میخورند همیشه در این حال نمیمانند. فردا، ساعت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر بالاخره بیدار میشن و بر تو لعن و نفرین میفرستن که چرا ماها یا سالها اونها را فریفته بودی. ما معتقدیم راستی تاکتیک نیست، راستی اخلاقه. هر عیب و نقصی هم در خودمون هست میایم راست و مردم میگیم. اشتباهی هم اگر بکنیم میایم راست و مردم میگیم. و دروغ پردازا بدونن که وقتی ما یک چنین موضع و رابطه ای را با مردم قهرمان با ایمانمون داریم، اون دروغ زنی های اونها بازارش کساد خواهد شد. اینا این یک سال هم ما گرفتار مسئولیت های انقلاب بودیم، فرصت نمی کردیم. اینقدر دعوت می شد از ما برای مساجد، می گفتیم ببخش گرفتار، برای شهرها، برای دانشگاه ها، برای دبیرستان ها، همش ناچار بودیم خجالت بکشیم بگیم ما نمی رسیم. ولی خب این دوره مسئولیت متراکم به حمدالله و پایان رسیده. از اسفند ماه من عرض کردم در حد توانم در حضور ملت قهرمانمون خواهم بود، چه در تهران چه در شهرها. اینا میخواستن بیان در همین سفر دو هفته قبل ببینن مردم عزیز و قهرمان مازندران، اونهایی که من اول بار بود هستن باشون رویاروی میشدم، چقدر مهر ورزیدن، چقدر اعتماد نشون دادن. و هفته قبل که من فارس و کازرون و شهر کرد بودم اونجا هم. جان من، روحانیت، عالم متعهد، عالمی که مردم او را شناخته باشند، پیوندش با جامعه ریشه دار تر از آن است که با نیش تو قطع شود. ما معتقدیم افراد و گروه ها و سازمان هایی که دروغ تاکتیکی را روزی ستاش را واجب می دانند، اینها از مسیر اسلام اصیل در اخلاق منحرف شدند. به همین دلیل در تشکیلات جمهوری اسلامی هر جا ما دروغ و خلافی ببینیم محکم جلوش می ایستیم، ولو اون دروغ از نظر سیاست به سود کارها تلقی شود. به این دوستان میگیم، خواهش میکنیم از این دوستی های خاله خرسک برای حزب و آرمان های حزب نداشته باشید. هستن کسانی که چنین میاندیشند که در راه آرمان ها و شعار ها و مقاصد حزب جمهوری اسلامی میشه دروغ گفت، میشه مبالغه کرد، میشه حرفای گزاف گفت، ولی ما رو در روی اونها ایستادیم و میستیم. چون حالا باید کار بکنه تا عناصرش رو بسازه و تربیت کنه. این موضع ما در اخلاق، موضع ما در اسلام شناسی این است که هر انسانی برای خودش آزاد است در اصول عقاید اسلامی تفکر کند، مطالعه کند تا اعتقاد راستین را بیابد. و در مورد احکام اسلامی هر انسانی میتواند درس بخواند، تحقیق کند تا قدرت استنباط احکام به دست آورد. میخواد معمم، میخواد غیر معمم، بحث لباس نیست، بحث صلاحیته. ولی جامعه مسلمان ها و جمهوری اسلامی اسلامش را از اسلام شناس فقیه، فقیه اسلام شناس، عالم به اسلام، عالم به کتاب و سنت در خط افرت، عادل و با تقوا، متخصص ورزیده، شجاع و دلیر، از او باید بگیرد. من حتی آقای هاشم رضا تجربه علمی اخیرمون نشون داد که حق است، شجاعت یک گوشه از عدالته. چون تو این راه پیمایی ها بچه آمدن گفتن که فلانی شما هی دعوت میکنید مردم بیان بیرون، خودتونم میاید بیرون، با هم تو خیابونو میرید، توش رگبار گلولم هست، کشت و کشتارم هست، شما با چه جرأتی مردم رو به جلوی رگبار گلول دعوت میکنید؟ فکر میکردن این کار حرامه و گفتن ما هم بعضی از علما رفتیم پرسیدیم، تردید کردن، نتونستن جواب بدن. خوب ما با مبانی که داشتیم بهشون گفتیم که مطمئن باشید، اولا ما خودمونم که میان اگر رگبار گلوله برای هممون هست، و ثانیا مطمئن باشید که ما از روی هوا و هوس نمیگیم بیاید بیرون، از روی وظیفه میگیم بیاید بیرون، لابد حساب کرده میگیم بیاید. در این حال گفتیم کلمه الفصل رو باید امام بگوید. این پیغام متاسفانه بهشون نرسید. اون کسی که رفت نتونست وارد عراق بشه مگر اون روزهای آخر که امام دیگه آدم خارج عراق، تا خودم رفتم خدمت شد. دوستان گفتن اولین مسئله که این پرسی که این باشه، یکم این که زنها که شما میگید بیان بیرون، این چه حکمی داره؟ با چند تا مسئله خدمت امام رسیدم، گفتن اجازه بدید بعد از احوال پرسی اینا قبل از هر چیزی این مسئله فقهی رو مطرح کنیم، میترسم تو بحثای اجتماعی دیگر اینو بمونه. فرمودن ای بینم
مطرح کرد. گفتم بعضی از آیون میگویند که این مردم میارید بیرون کشته میشن چون ای سیاه هرده شهریه، اینا چی تکیف شد؟ به اونا میگویند که امام علی علیه السلام هم در پاسخ اینا، در پاسخ اینا مبارزین میگویند که امام علی علیه السلام هم آورد مردم بیرون، اونها هم میکشتن و کشته میشدن.